105.5 مگاهرتز میتونن به جمع ما از شبکه رادیوی اربعین بپیوندن و در این لحظه با عزیزان رادیو گفتگو خداحافظی میکنیم و همچنان همراه هستیم با شنوندگان فهیم و فریخته، عاشقای ارباب در شبکه رادیویی اربعین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از همکارانم که همراه بودیم باهاشون و ویژه برنامه شبکه رادیویی اربعین رو شنیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. دعوتون میکنم در حالی که رسیدیم به ساعت 11 از رادیو گفتگو ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این جهان پهنابر که به سر میبرید. الهی به امیدتون. خدا رو شاکریم از این که عمرمون قد داد تا در اولین شنبه از آخرین ماه تابستون هم خدمت شما باشیم. پیشا پیش فرارسیدن اربعین حسینی رو هم حضورتون تسلیت میگیم. حدود 50 دقیقه رو با شما و کارشناسان برنامه سپری میکنیم و دلخوشیم از این که ما رو میشنوید و میزبانی میکنید با ارائه نظرها و پیشنهادها و انتقادات سازندتون به صورت ارسال پیامک به 30,035 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27-86-10-35. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکارانم پذیرا باشین. به ضرب سکه خوش اومدید. اهالی اقتصاد و دوستداران مباحث اقتصادی، رادیو یه برنامه کاربردی هم داره به نام ایران صدا که از طریق اون میتونید به صورت زنده و مستقیم به برنامه ما گوش بدین، به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشین. ضرب سکه رو ذخیره کنید، هر وقت مایل بودید مجدد بشنوید. 162 هم روابطومی سازمان صدا و سیماست. نظراتتون و پیشنهاداتتون رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید و در تعامل باشید. و اما موضوع ضرب سکه این هفته چالش‌های اقتصاد پلتفرمی یا همون سکویی در زیست بوم نوآوری کشور. خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید با یه ضرب سکه دیگه. هفته گذشته دولت 14 وزراش رو رأی اعتماد گرفت و هفته دولت هم هست. هفته دولت رو در آغازین روزهای دولت 14 تبریک میگیم و امیدواریم که توی این هفته دولت هم برنامه هایی رو که بوده، هم کارهایی رو که میخواد بکنه به سمع و نظر مردم برسونه و این اتفاق هم اتفاق به حال خوبیست، برای این که اینا همه همزمان شده دیگه، بالاخره هم دولت 14، مجلس 12 و شروع به کارشون و این همدلی و وفاق ملی که به وجود اومده برای پیشبرد امور انشاءالله. همونطور که خدمتون عرض کردم یه مقدار موضوعات جدید داریم تو اقتصاد، حالا موضوع اقتصاد دیجیتال رو دقیق تر میذاریم انشاءالله تو برنامه هفته آینده بهش در واقع بپردازیم و بررسی بکنیم. یه قسمتایی هم داره که این زیسفوم نوآوری کشور اصلا اقتصادش چطوری است، این سکوها که وجود دارن یا همون در واقع پلتفرم هایی که وجود دارن اونها چجوری دارن کار میکنن، چجوری به اقتصاد کشورمون میخوان کمک بکنن، اینا اون اتفاقاتیه که امروز یه ذره گوشه‌ای میخوایم بهش بپردازیم و یه ذره جامع‌تر مطمئناً در برنامه هفته آینده. ولی از حیث موضوعات در واقع سکویی، این در واقع جاهایی که وجود دارن در بستر فضای مجازی، ببینیم که چطور کار میکنن، چجوری میخوان این زیست‌بوم نوآوری ما رو تکمیل بکنن و همه این دست از موضوعات رو با حضور دوستان و در واقع کارشناسان عزیز و محترم مهمان برنامه که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، ایشون استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات هستن. آقای احمدیان سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. ایام اربعین رو هم تسلیت عرض میکنم، انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو برای شنوندگان محترم داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای مهندس رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران رو هم خدمتشون هستیم. آقای قربانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا و سلام خدمت شما و مردم خوب ایران. اربعین رو به مردم ایران تسلیت میگم و انشالله همونطور که تو صحبتاتون هم گفتید با توجه به امیدی که ایجاد شده اتفاقهای خوبی برای مردم ایران بیافته.
انشالله، متشکرم. آقای دکتر وحید یونسی، مدرس دانشگاه کارآفرین حوزه نوآوری صنعت و مشاور نوآوری صنایع هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای یونسی سلام، در خدمتیم قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم. بنده هم ایام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما بزرگواران هستم.
خیلی متشکرم. البته شما جزء اون سرارزیابان در واقع معاونت علمی فناوری هم هستین. این رو هم در واقع من تکمیل بکنم از این زاویه. خیلی ممنون از اینکه در برنامه مشارکت کردین.
خواهش
میکنم. خب اگر موافق باشین دوستان، هر سه بزرگوار با آقای دکتر احمدیان شروع بکنیم و یه مقدار آقای دکتر احمدیان بگیم که امروز در برنامه حضرت عالی به چه نکاتی میخواین بپردازین در رابطه با موضوع که شنوندگانمون با افق اون دیدگاه های حضرت عالی در رابطه با موضوع و نظرتون بیشتر آشنا بشن و بعد از شما آقای قربانی و بعد آقای یونسی هم به همین ترتیب. بفرمایید آقای احمدیان.
خواهش میکنم. خب همونطور که فرمودید موضوع برنامه به طور مشخص بحث اقتصاد پلتفرمیه، در واقع مدل تجاری جدیدی که البته خیلی هم جدید نیست، مدل تجاری که خیلی از ماهیت و ذات کسب و کارها رو تغییر داده و یک در واقع پل عبور از کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای جدید بوده. خب این عبور چالش هایی رو داشته، محدودیت هایی رو ممکنه در کشور ما داشته باشه. تو این برنامه خیلی مشتاقم که در واقع با توجه به اینکه در همونطور فرمودید در آغاز دولت 14 هستیم، به عنوان یک کارشناس نظرات خودمون رو در مورد اینکه این چالش ها و این کمبود ها چه چیزهایی هست و باید به چه چیزهایی توجه بشه و نقش دولت و نقش نهادهای غیر دولتی در ارتقاء این سکوها یا در توسعه این سکوها میتونه چگونه باشه، تمایل دارم در این مورد ها صحبت کنم. امیدوارم وقت برنامه اجازه این گفتگوها رو به ما بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. دیگه ما مدیریتی که هر سه بزرگواران خواهند داشت حتما سعی میکنیم به فراخور زمان موضوعاتمون رو هم دسته‌بندی کنیم، هم به نتیجه حداقل در حد برنامه بذاریم. آقای قربانی در خدمتیم، شما هم بفرمایید نظرتونو.
حتما، من اگر بتونم تلاش میکنم توی دو تا محور علی جان صحبت بکنم. یکی بحث زیست بوم در واقع اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر پلتفرم ها رو و مسائلی که امروز در اقتصاد ایران داره، نتایج در واقع پژوهشی رو که انجام شده در رابطه با مطالباتی که وجود داره همین امروز، مسائلی که فعالان اقتصاد پلتفرمی باش دست به گریبان هستن رو بگم، و اگر بتونم در محور دوم خیلی خوشحال میشم. یکی از موضوعات خیلی مشخص در این فضا یعنی حوزه لنتک رو که به نظر من الان به شدت در واقع هم سر و صدا کرده، هم تاثیرگذاره و هم تعداد زیادی از مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده، اون رو هم یه مقدار در واقع به طور مشخص برام سراغش.
خیلی ممنون، متشکرم، در خدمتیم آقای دکتر یونسی، شما هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده هم اتفاقاً نسبت به اولویتی که شما انتخاب کردید برای موضوع برنامه خیلی خیلی خرسند و خوشحال هستم که الزامات راهبردهای تایید اقتصاد دیجیتال، بهتره بگیم ثروت دیجیتال، درآمدهای دیجیتال و اولویت‌هایی که از دکوها و پلتفرم‌های دیجیتال در کشور ایجاد میشه. من خیلی علاقمند هستم که از اینکام ها و درآمدهایی که از حوزه های نوآوری در دیجیتال ایجاد میشه امروز برای شما صحبت کنم و اتفاقات خیلی خوبی که در کشور افتاده و آینده بسیار درخشانی که برای دانشمندان حوزه دیجیتال و تمام نخبگانی که تو این زمینه دارن تلاش میکنن در خدمت شما باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای یونسی، فقط من اینو بگم که ما قراره که موضوع اقتصاد دیجیتال رو خاص، حالا موضوع حتی در تو برنامه هفتمش رو توی هفته آینده بهش بپردازیم، و خواهش هم اینه که تمرکزمون بر یک گوشه محوری باشه توی این نکته در رابطه با خود اقتصاد سکویی که حالا مطمئنن برگرفته از موضوع بخال یک قسم اعظمی از اقتصاد دیجیتالمون هست، یه مقدار تمرکزمون روی این قسمت باشه و اینطور پیش ببریم. خیلی متشکرم و ممنونم از حضرت عالی. آقای دکتر احمدیان، ما شاهد این هستیم که سکوهای مختلفی تو حوزه اقتصادی، هم از فروشگاه ها، حالا به نوعی بازارها که خودش درونش فروشگاه‌هایی رو هم حتی داره، این تعاریف وقتی قبلا میشد یه مقدار برامون ناشنا بود، اما امروز فکر میکنم حداقل برای همه شنوندگانمون هم دیگه آشنا باشه. یعنی ما میگیم یک سکویی که یک بازار تلقی میشه، توش قرفه قرفه و حجره حجره است و عملا این حجره‌ها مدیریت متفاوت خودشون رو دارن، ولی همه در یک خلاصه بازار و بازارچه دارن کار خودشون رو پیش میبرن. این موضوع وقتی که راه افتاد، همیشه موضوعات حمل و نقل، حالا لوجستیکش که حمل و نقل در واقع باید دقیق تر بگیم، و موضوعات خود بسترهایی که الان وجود داره توی بحث اینترنتمون، همه اینا مسائل ارتباطی، خیلی موضوعات ابتدایی و اولیه بود. امروز یه ذره چالشامون فرق کرده، یعنی موضوعمون الان بستر ارتباطیه نیست، درسته کیفیتش مهمه، اما یواش یواش تغییراتی رو شامل شده. من خواهش میکنم این تغییرات و مشکلاتی که امروز و چالشایی که امروز باهاش درگیر هستیم در سال 1403، با این همه تقریبا بیش از یک دهه گذران از این اتفاقات، این رو یه مقدار بهش اشاره بکنیم که ملموس‌تر باشه هم برای شنوندگانمون هم تمامی متخصصینی که به برنامه گوش میدن.
بله، من برای در واقع موضوعی که مطرح فرمودید، یه گزارشی رو تو ذهنم از کشور عربستان این رو میخوام بگم. گزارشی که بانک جهانی در مورد عربستان داده بود این بود که در سال 2016 درآمد از بحث اقتصاد پلتفرمی در عربستان رو 1.2 میلیارد دلار اعلام کرد و در سال 2020 این رو 2.8 میلیارد، و اعلام کرد که در 2020 تقریبا 7.5 میلیون نفر از خدمات پلتفرما استفاده میکنن، که این عدد در 2024 تخمینش 12.5 میلیون نفره. خب یعنی در واقع یه رشدی داره. بعد در همون گزارش اشاره کرده بود که بالاخره یک سهم 2% در جی دی پی برای اقتصاد پلتفرمی، نمیگم اقتصاد دیجیتال چون عیناً در گزارش اقتصاد پلتفرمی رو آورده بود،
بله،
یه سهم 2% 2.1% برای عربستان پیش بینی کرده بود و گفت این نرخ چند ساله که ثابته و دلیل ثباتش رو چند تا چیز اعلام کرده بود. یکی گفته بود که داشتن افق 2030 که در حوزه فناوری عربستان ترسیم کرد، یه موضوع رو این گفته بودن، گفته بودن چون مطابق با یه سند بالادستی، من تأکید میکنم چون ما سند اقتصاد دیجیتال و اینجور چیزا رو تو کشور نسبتاً حالا میگیم داریم، مطابق با یه سند در واقع این در واقع افزایش و رشد رو دیدم و یه برنامه دوم داشتم، برنامه عبور از نفت، یعنی در واقع اسم برنامه‌شون دقیقاً بود دور ماندن از نفت. خب این به ما یه تینت خیلی خوب میده. من چرا این مثال رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه ما خیلی شبیه به اوناییم. بالاخره اقتصاد ما بالاخره اقتصادیه که مبتنی بر نفت داره میره جلو. یه سری محدودیت‌ها و چالش‌های بین‌المللی داریم که تأثیر مستقیم در اقتصاد ما گذاشته و نتیجه شده بالاخره نرخ تورم و چیزهایی که مردم باش در واقع درگیرن. اما نکته‌ای که فرمودید، ما با اقتصادی مواجه هستیم که یک سری ویژگی برای ما داره، ویژگی برای همه دنیا داره. ویژگیش چیه؟ ما میگیم آقا اقتصاد پلتفرمی قرار تمرکز زدایی کنه، قرار استفاده از فناوری رو به پایین ترین سطح جامعه منتقل کنه، قرار دسترسی آسان بر اساس تقاضا رو تسریع کنه، قرار اثرات شبکه‌ای بذاره و همه جامعه رو درگیر این موضوع کنه. خب این اقتصاد در اروپا تقریبا 10% جی دی پی کشورهای اصلی اروپا رو گرفته. در کشور ما خب عددا خیلی کمتر از این هاست، حتی واقعیتش اینه که خیلی کمتر از عربستان و امثال همه. چه اتفاقی داره میفته؟ ما باید به چی فکر کنیم؟ ما اولین چالشی که به ذهنمون میرسه چیه؟ ببینید همه کشورهای دنیا که در اقتصاد پلتفرمی کار میکنن، چالش یکیشون نظارت رگولاتوریشه، چالش دوشون امنیت و حفظ حریم شخصی افراد. این دوتا رو به عنوان دوتا چالش در واقع اصلی دارن میگن. چالش سوم که خیلی جالبه، چالش نیروکار و نگرانی از استثمار نیروی کاره که ما ممکن اصلا بهش نپردازیم. بالاخره این اقتصادی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یه مدل تجاریه که همه ارکان بازار رو درگیر میکنه، یعنی هم تولید کننده، هم مصرف کننده، خریدار، فروشنده، ارائه دهنده خدمات. یعنی این پلتفرمایی که ما میگیم بر حسب ذات پلتفرم ممکنه افراد به نوعی مختلف درش درگیر باشن. من نمیخوام خطکش بذارم بگم این اقتصاد گیگیه، این اقتصاد اشتراکیه، این اقتصاد پلتفرمیه. همشون ذاتشون اقتصاد پلتفرمی از نظر من. خب پس ما یه دسته چالش هایی داریم که همه دنیا باش مواجهن: امنیت، رگولاتوری و مسئله جلوگیری از استثمار نیروی کار. یه سری موضوعات هم داریم که باید بهشون بپردازیم و اون اینه که نگرانی های در خصوص مالیات و حقوق کار. اینها به هر حال به نظر من خیلی سیاست های درستی تو کشور در موردش وجود نداره.
متشکرم. حقوق منظورتون از حقوق کار در واقع همه اون، چون اینا اون اموال نامشهودن دیگه در واقع از این زاویه.
بله، ما مسائل دارایی نامشهود بله. مسئله حل نشده تو کشور.
خیلی متشکرم آقا رضای قربانی. موضوع استارتاپ ها، نوآورها، نوپاها، شرکت های نوپا، همه موضوعاتی هستش که میتونیم بگیم که توی حوزه بحث موضوعات روز ما، توی بحث سکوها، توی بحث اقتصادی که توی این حوزه ورود پیدا میکنه، جزء بازیگران اصلی هستن. یعنی اصلا نباشن هیچ اتفاقی نمیفته. خود اینا هم چالش دارن. الان موضوع مالیات، موضوع اون حقوق در واقع مالکیت معنویشون، همه اینا بهش اشاره شد. خواهش میکنم شما هم تکمیل بفرمایید همون نکاتی که شاید تو ذهنتون هست بهش اضافه کنید.
حتما. واقعا مطالبی که آقای احمدیان میگفت من میبینم که الان فعالان فضای کسب و کار پلتفرم تو ایران هم همینا رو به شکل‌های مختلف دارن تکرار میکنن که من حالا 7 موردش رو که بیشتر داره تکرار میشه میگم که بعضیش هم مثلا اشتراک داشت با گفتای احمدیان. فقط قبلش من اینو بگم، من یه جایی چون تو صحبت‌ها مطرح شد بین اقتصاد نوآوری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گیگ، استارتاپ‌ها، اقتصاد دانش بنیان، همینا مدام رفت آمد می‌کنه. یعنی وقتی ما میگیم اقتصاد پلتفرمی، گاهی اوقات این مفاهیم انقدر مرزش در واقع کم رنگه و این مجموعه انقدر در هم تنیده است، یه موقع داریم راجع به اقتصاد اشتراکی صحبت می‌کنیم، یه موقع داریم راجع به اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم. تمام تلاشم می‌کنم رو اقتصاد پلتفرم متمرکز باشم. و
من یه ذره بگم این اصلا اشتباه از ما بوده ها، ما باید همون تو موضوع مینوشتیم اقتصاد سکویی، ولی این اقتصاد سکویی رو بگیم. آره ما چیز اختار میگیریم.
آقا من فارسی چشم من تمام تلاشم میکنم فارسی بگم مگر اینکه نشه. اقتصاد سکویی رو من فقط بگم اون هفت
میدونین این موضوع سکویی میگیم. یه نکته میخوام بگم، ما تو همه این فضای اقتصاد دیجیتال دیگه بح. امروز اون اقتصاد گیگ یا هر چیزی اینا ما الان تعریفاشو میدونیم، هر کدوم الان تعریف خودش رو داره. ما برای همین امروز یه ذره قشنگ گذاشتیم، چون اون اقتصاد گیگ و بحث ترافیک یه موضوعی که اصلا واقعا شاید دقیق بهش تو برنامه برنامه ها ما هنوز نپرداختیم و من خواهشم از خانم بحریه این خواهد بود که حتما به اقتصاد در واقع ترافیک، اینجوری اسمش رو باید بزنیم، خود ترافیک هم البته معادل فارسیش رو هنوز نداریم، ولی اقتصاد گیگ رو در واقع براش بذاریم بنویسیم و در موردش حتما توی برنامه صحبت کنیم. تمرکزمون فقط امروز روی این قسمته به خاطر اینکه واقعا این رو بذاره بازش بکنیم، سکوها رو بقیه بفهمن که چه اتفاقی داره میفته.
فارسی هم میگیم حتما. ببین چون مثلا وقتی اقتصاد گیگ رو میگیم یاد فریلنسرها میفتیم، ولی اونم باید بگیم آزادکارها. یعنی تمام تلاشمون رو میکنیم که اون شکلی بشه. ولی من یه نکته رو میخوام بگم. ببین ما وقتی از اقتصاد سکویی صحبت میکنیم، بعضیا تمرکزشون میره روی فناوری، فکر میکنن ما داریم راجع به فناوری صحبت میکنیم یا صرفا راجع به فناوری صحبت میکنیم. ببینید اقتصاد سکو اصلش مدل کسب و کاره، یعنی اون اتفاقی که باعث شده این نوع از کسب و کارها اینقدر در دنیا مطرح بشن لزوما استفاده از فناوری یا نوآوری نیست. نوآوری اصلی در مدل کسب و کاره. ما زمانی که مثلا اوبر در دنیا شکل گرفت، اومد به نوعی صنعت حمل و نقل رو متحول کرد بدون اینکه حتی یک وسیله داشته باشه، یه دونه تاکسی داشته باشه. یا زمانی که ایر بی ان بی در دنیا اومد در واقع هتل داری رو تغییر داد بدون اینکه حتی یک هتل یا یک مسافرخونه یا چیزی داشته باشه. اینها چی بودن؟ اینها سکو بودن. ما حالا وقتی نگاه میکنیم در ادبیات فارسی خیلی کم به این موضوع پرداخته شده. ما یک کتابی داریم به نام انقلاب پلتفرم، سال 99 به فارسی منتشر شده، دوست عزیزم مصطفی طهماسبی اون رو ترجمه کرده، جزو معدود منابعیه که ما داریم. یا تو بحث مدل کسب و کار یک کتابی تقریبا 11 سال پیش ترجمه شد، کتاب آقای استروالدر بود رو بحث مدل کسب و کار. یا همینطور که میایم جلوتر یک کتابی از 60 الگوی مدل کسب و کار که دوستای خوبم آقای مازیار نوربخش، آقای محمدزاده درخشان ترجمه کردن. میدونم که دارن روی کتاب جدیدی کار میکنن، مدل کسب و کار پلتفرمی. یعنی ما واقعا از منظر منابع دستمون بسته است. چیزی که احمدیان گفت راجع به کسانی که در سکوها کار میکنن، من یادم دوستان در هفته نامه کارنگ فکر کنم 2-3 سال پیش بود، موضوع کارگران پلتفرمی، حالا اونجا نوشتن پلتفرمی، ما میگیم کارگران سکویی رو کار کرده بودن. و واقعا به نظر من این از اون موضوعاتیه که خیلی جای کار داره. یعنی ما از طرف چه کسی وارد این موضوع میشیم؟ از طرف مردم، از طرف کارگران، از طرف کارفرماها، از طرف دولت، از طرف مثلا افکار عمومی، و اینا همش فرق میکنه. یعنی کارگری که داره در فضای سکویی کار میکنه یک نگاه به این فضا داره،
مثلا زاویه دیدمون متفاوته،
به شدت متفاوته.
مسائلش مثل بحث کارگر و کارفرما دیگه، در واقع اینم هم همونه، منتها یه ذره ادبیاتش نوآورانه میشه و متفاوته.
اصلا ادبیاتش مسئله اساسی ما اینه، وقتی میریم رو بحث بیمه تامین اجتماعی، اصلا ادبیاتش قابل تطبیق با این فضاها نیست، چالش از اینجا میزنه بیرون. ادبیات سازمان تامین اجتماعی ادبیات 40 50 سال پیشه که کارگری که میرفته مثلا 8 صبح 7 صبح میرفته کارخونه، 2 بعد از 3 بعد از ظهر میومده بیرون، هنوز داره با اون نگاه میکنه.
و حتی سازمان امور مالیاتی،
اصلا سازمان امور مالیاتی
تازه یه ذره باز جلوتر،
خیلی تغییر کردن تو این سالها، ولی نگاهش اینه که میگه کارفرما کسی است که در یک مکانی یک کاری رو به یک کارگری میسپارد. وقتی بگی که نه اصلا مدل اینطور نیست، کارگر کارفرما متحول میشود در فضای سکویی، یعنی اصلا اون مدل کار
اصلا یه چیز دیگه است،
یه چیز دیگه است،
نیست اون تعریفه
اصلا. بله،
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر یونسی. یه نکته‌ای وجود داره، اون هم بحث تنظیمگری است تو زیست‌بوم نوآوری، که حالا این اصلا مهمتره، می‌خوایم ببینیم تنظیمگریه یا اون فرهنگ در واقع فناوری و نوآوری.
خیلی متشکرم. راجع به بحث ترافیک فرمودید شد آمد مصوب شده، حالا دارن ابلاغ میکنن که
برای چی؟
ترافیک.
برای ترافیک شد آمد،
شد آمد، بله مصوب شده،
هم شده هم آمده دیگه، درسته. بله، بس ما اینجا می‌نویسیم که دفعه بعد موضوعمون رو می‌خوایم بذاریم اقتصاد ترافیک، اقتصاد شده آمد. همین خودش باعث میشه که یه جذابیت ایجاد کنه، حداقل شنوندگان و اونایی که عناوین برنامه رو نگاه می‌کنن براشون جذاب بشه. متشکرم از یادآوریتون.
ببینید راجع به بحث الزامات که شما فرمودید، بحث فرهنگ سازی و مورد بعدی که فرمودید غیر از بحث فرهنگ سازی، فرمودید خود بحث دیجیتال کردنه، درسته؟ اینکه من
نه بحثم اینه که ما یه تنظیمگری میخواییم تو این در واقع اصلا یکی از چالش ها الان تنظیمگریه یا اینی که نه اصلا اون فرهنگه است، یعنی ما بحثم اون مرغ و تخم مرغ است دیگه، میخواییم ببینیم که الان کدومش اولویت داره به نظرتون.
اولین گزینه بحث الزاماتی که هستش، فرهنگ سازی خیلی مهمتر از تنظیمگری هستش. ببینید دوستان که مشکلات که فرمودن، من باهاشون کاملا موافق هستم، بحث مالیاتی، بیمه و بحث‌های مختلفی که در واقع حالا اینترنت، دولت الکترونیک، همه اینا بی تأثیر نیست و قطعا تأثیرگذار هست تو بحث‌های چالش‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال. ولی اولین گزینه بحثمون فرهنگ‌سازیه برای بحثمون سکوهاست که باید ایجاد بشه، بسترها باید فراهم بشه و حمایت‌های لازم برای این سکوها باید ایجاد بشه، بعد بریم وارد بحث‌های تنظیمگری و موضوعات فنی‌تر این حوزه بشیم. اما یه سری حمایت‌ها تو این زمینه از طرف معاونت علم فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده که من خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید تو حوزه مالیات که دوستان دغدغه داشتن، قانون جهش تولید در سال 1401 بند به ماده 11 قانون جهش تولید که مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هستش، برای تمامی کارهایی که تحقیق و توسعه محور هستن ابلاغ شده. حتی ما پارسال در معاونت علم فناوری حدود 7 همت بحث اعتبار مالیاتی رو مصوب کردیم.
جهش دانش بنیان در واقع همون که پارسال تصویب شد دیگه، درسته؟
ببینید در سال 401 تصویب شد، 402 خیلی جدی اجرایی شده قانون جهش تولید.
بله.
یکی از بهترین قانون‌ها قانون جهش دانش بنیان هستش. قطعا این سکوها از این قضیه مستثنا نیستن، سکوهایی که منطبق بر اقتصاد دیجیتال از این قضیه مستثنا نیست. ما خیلی از سکوها رفتیم ارزیابی کردیم، بررسی کردیم، دیدیم اینها چقدر چالش دارن. یکی از چالش‌هاشون هم همین بحث مالیاتی بود که دوستان فرمودن. ما گفتیم خب دغدغه‌تون چیه؟ خب باشه، اشکال نداره، شما چقدر هزینه تحقیق توسعه کردید، بیارید در قالب ماده 11 بند به ماده 11 ما به شما اعتبار مالیاتی میدیم، دغدغه‌تون مرتفع میشه. ضمناً شما اگر دانش بنیان بشید، مثلا نوپا باشید، تا 5 میلیارد تومان ما شما رو معاف از مالیات میکنیم. این بستر خب وقتی ایجاد بشه، این فرهنگ‌سازی، ما هنوز تو بحث این فرهنگ‌سازی قانون جهش تولید هنوز کار داریم ما.
بله.
هنوز کار داریم. باید این فرهنگ‌سازی بس ایجاد بشه، حمایت‌ها در واقع ارائه بشه، بسترهای سرمایه‌گذاری‌های جمعی، بسترهای همون کراودفاندینگ‌ها که ما داریم فرهنگ‌سازی رو بیشتر می‌کنیم. بسترهای سرمایه‌گذاری‌های جمعی که کار خیلی خوبی از طرف صندوق نوآوری شکوفایی ایجاد شده، ایجاد باید بشه، این دغدغه‌ها مرتفع بشه، بعد بریم سراغ بحث‌های تنظیمگری و موضوعات دیتیل وارتر دیگه که بتونیم کارشو پیش ببریم.
خیلی متشکرم. این نکته هم نکته مهمی بود که حضرت عالی اشاره کردید. یعنی واقعا یه جاهایی باید از اون ظرفیت‌هایی که وجود داره و موجوده ما استفاده بکنیم و بعد به روزش بکنیم. این قانون جهش تولید دانش بنیان این خیلی نکته مهمی بود. این نکته‌ای بود که خیلی در واقع هم معاونت علمی در واقع جاهای مختلفی، کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران و جاهای مختلف روش کار کردن که رسید به این خروجی و اون اعتبار مالیاتی و اتفاقاتی که به وجود اومد یکی از اون نقاطیه که مخفول مونده بود توی این حوزه. خیلی ممنونم که
هم این نکته رو خدمت شما خیلی خلاصه بگم چون وقت نداریم. در حوزه بیمه هم اگر شرکتی سکوی بره قرارداد پیمانکاری ببنده، بحث سهم بیمه پیمانکاری شرکت ها مطابق قانونی که مصوب شده با معاونت علمی با بیمه تامین اجتماعی بسته معاف از پرداخت حق بیمه پیمانکاری میشه. اینم نکته ای که شرکت ها و سکوهایی که دیجیتالی دارن کار میکنن بهش باید توجه کنن.
دیگه اینجا دقیقا همه اون دغدغه‌هایی که شاید فعالین اقتصادی توی حوزه پیمانکاری دارن اینجا، ولی توی این حوزه دیجیتال داره به این صورت در واقع رد و فتح میشه. خیلی متشکرم. خب توی این بخش سرکار خانم فاطمه حسن‌پور همکارمون تازه‌های اقتصادی رو به سمع در واقع به سمع شما میرسونن و نظری که نظر بلند والایی که خواهید داشت نسبت به این اخباری که اعلام میکنن. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران خوبم، عرض خسته نباشید و عرض سلام و درود به کارشناسان محترم و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. صحبت از اقتصاد پلتفرمی طبق اون چیزی که در گزارش ها اومده بین سالهای 1995 تا 2022 شرکت های فناوری اینترنت محور تحولات بزرگی رو در واقع درشون رخ داده و باعث شده که مجموع ارزش بزرگترین شرکت‌های پلتفرمی نسبت به شرکت‌های اینترنتی 500 برابر بشه، از حدود 17 میلیارد دلار به حدود 8 تریلیون دلار رسیده و این نشون میده که چقدر این پلتفرم‌ها در مدل کسب و کاری ایجاد شده مهم نقش مهمی رو ایفا کردن. پلتفرم ها خب کسب و کارهایی هستن که باعث ایجاد تعاملات ارزش آفرین بین تولید کننده ها و مصرف کننده ها میشن و بسترهایی هستن که از فضای دیجیتال استفاده میکنن. به خاطر همین روند فناوری در رشد سریع پلتفرم ها طی سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده، مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ابزارهای تحلیل کلان داده ها. اما از اقتصاد دیجیتال در ایران اگر بخوایم بگیم، طبق گزارش دانشگاه تافتس انگلیس، ایران رتبه 6 رو در بین 90 کشور بررسی شده در جهان در تکانه سرعت رشد اقتصاد دیجیتال داره. هرچند که سهم اقتصاد دیجیتال ایران در با میانگین جهانیش فاصله زیادی داره، اما تونسته که اونقدر رشد داشته باشه که رتبه 6 رو در بین کشورهای دیگه به دست بیاره. ارزش کل اقتصاد دیجیتال کشور روند افزایشی داشته، رشد 231% داشته، اما پایین ترین نمره‌ای که در واقع در این گزارش